رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شوم یکشنبه 14 آگوست است و ما میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این مجله صبح و ظهر دوشنبه 15 آگوست تکرارن پخش می شود. شروع می کنیم با نگاه کوتاه به سرخط اخباری مهمی روز. پیشمرگه‌های کرد با عملیات برای گرفتن موصول شروع کردند. آلمان خواستار ساختن پل هوایی برای کمک بشری به حلب شد. در غرب روسیه مشق‌های مشترک پیمانی امنیتی دسته جمعی آغاز یافت. در نیویورک یک روحانی مسلمان و یاوری او را در نزد مسجد کشتند و مایکل فلپس در المپیاد ریو مدال طلای پنجمش را به دست آورد. مشروع خبرها، نیروهای نظامی کرد موسوم به پیشمرگه روز 14 آگوست به عملیات برای از جنگجویان سازمان تندروی دولت اسلامی گرفتن شهر موصول در شمال عراق شروع کردند. این عملیات به دنبال توباران شدید و حمله های هوایی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا بر راه انداخته شد. فرمانده نیروهای پیشمرگه گفت در ساعت های اول عملیات 6 روستا به دست آنها گذشته است. موصول واقع در تقریبا 400 کیلومتری شمال بغداد بزرگترین شهر عراق است که در دست جنگجویان دولت اسلامی قرار دارد. سروزیر عراق حیدر عبادی گفته است که موصول را تا پایان سال به دست خواهند آورد. وزیر خارجه آلمان گفت شهر حلب سوریه با یاری‌های بشری تعجیلی نیاز دارد و ضرور است که برای ارائه این یاری‌ها پل هوایی تا حلب ساخته شود. فرانک والتر شتاینمایر روز 13 آگوست با روزنامه آلمانی ولت ام سونتاگ گفت آلمان در مورد تشکیل یاری‌های عاجلی بشری به این شهر واقع در شمال سوریه با آمریکا، روسیه و سازمان ملل وارد مذاکرات شده است. با وجود دعوت‌ها به آتش‌بس و وعده روسیه برای 3 ساعت تنفس در حمله‌های هوایی هر روزش برای رساندن یاری‌های بشری در حلب خشونت‌ها فروکش نکردند. شتاینمایر روز 15 آگوست در شهر یکاترینبورگ بحران سوریه را با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف بحث میکند. روز 13 آگوست در حدود ولایت‌های پسکو و لنینگراد روسیه مشق‌های نیروهای مشترک واکنش سریع سازمان پیمانی امنیتی دسته جمعی با شرکت حدود 6000 عسکر افسر و 1000 تکنیکای نظامی با شمول بیش از 50 چرخبال و هواپیما آغاز یافت. در مشق‌های موسوم به افزای ماده 2016 که تا 19 آگوست دوام می‌کنند، نیروهای ویژه روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان شرکت دارند. ستاد حوزه غربی ارتش روسیه گفت در جریان مشق‌ها فعالیت نیروها در شرایط تشدید نزاع در یکی از منطقه‌های مرزی کشورهای عضو پیمانی امنیتی دسته جمعی را تمرین خواهند کرد. این مشق‌ها در نزدیکی مرزهای روسیه با پیمانی نظامی ناتو در حال می‌گذرند که بین مسکو و ناتو بر سر نقشه استقرار نیروهای اضافی آن پیمان در نزدیکی مرزهای روسیه تنش‌ها ادامه دارند. ناتو می‌خواهد در لهستان و کشورهای سواحل بالتیک 4 بتالیون نو را مستقر کند. یک روحانی مسلمان و یاوری او روز 13 آگوست هنگام ترک مسجد بعد از ادای نماز در منطقه کوینز شهر نیویورک آمریکا کشته شدند. پلیس گفت افراد مسلح این دو نفر را از پشت دریافت کرده از مسافه کوتاه به سرشان تیر زدند. پلیس گفت در رابطه با این حمله هنوز کسی بازداشت نشده است. با گفته سخنگوی پلیس دلیل حمله نیز هنوز روشن نیست و شواهد هم نیست که به دلیل مذهبشان هدف حمله قرار گرفتن این دو نفر را نشان بدهد. اما افزود که پلیس یگان فرضیه را صرف نظر نمی‌کند. کشته شده‌ها مولانا اکنجی 55 ساله و زرعودین 64 ساله هر دو در زمان حمله لباس مذهبی در تن داشتند. آنها بعد انتقالشان به بیمارستان درگذشتند. پلیس شویسیاری گفت روز 14 آگوست یک زن 34 ساله‌ای که در حمله یک روز پیش در قطار روی آهن کار خورده بود و همچنین حملگر احتمالی وفات کردند. در مجموع در آن حمله 7 نفر جراحت برداشتند و بعضی 3 نفری آنها سنگین باقی میماند. روز شنبه یک مرد مسلح با کار در کانتون شمال شرقی سنگالین قطار روی آهن را آتش زد و مسافرانش را کرد زد. گمان بر که شهروند شویسیاری نام برده می شود روز 14 آگوست بر اثر سوختن بدنش درگذشته است. پلیس گفت کدام علامت بیگان سازمان تروریستی رب داشتن این حمله را هنوز پیدا نکرده است. ادامه خبرها، مقامات جمهوری داغستان در منطقه قفقاز شمالی روسیه از آغاز عملیات امنیتی در روستای تگرکند کزمالر خبر دادند. مقامات روز 14 آگوست گفتند که نیروهای امنیتی منزل خصوصی را که بنا به خبرها در آن چند جنگجوی احتمالی پناه بردن محاصره کردند. داغستان در مرکز موج خشونت ها از سوی گروه های جنایی مسلح و جنگجویانی که قصد تأسیس خلافت اسلامی در قفقاز شمالی را دارند قرار دارد. روسیه در المپیاد ریو دی ژانیرو در شمشیر بازی باز مدالی طلا به دست آورد، ولی جهاندهش داریا کلیشینا را از مسابقات بیرون کردند. داریا کلیشینا گفت که او چندین بار ثابت کرده است که ورزشکاری تازه است و از تصمیم اتحادیه جهانی ورزش سبک به آربیتراژ ورزشی شکایت میبرد. تیم زنان شمشیرزن روسیه روز 13 آگوست اوکراین را شکست داد، صاحب مدالی طلا شد. و مایکل فیلپس شناور شوراتیور آمریکایی مدالی طلای اینک پنجمش را در ریو به دست آورد. فیلپس 31 ساله در مجموع در بازی های المپیک 23 مدالی طلا، 3 نقره و 2 برنجی به دست آورده است که در تاریخ ورزش به سابقه است.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیزی، مجله خبری یکشنبه 14 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح و ظهری دوشنبه 15 آگوست تکراراً پخش می شود. حالا با هم نگاهی می افکنیم به سرخطی مطلب های این نشریه مجله. بحث حوصله در پشت تنش های لفظی دکتر عبدالله و اشرف غنی چی می ایستد؟ تهدید اخراج مهاجران تاجیک از ترکیه، اما به کجا؟ تنها بعد تشخیص تاجیک استاندارد محدودیت های نو در بازار فروش لباس مکتبی عملی، سبب یک صاحبکار در کلوب برای 30 دانشجوی یتیم استیپندیا جدا کرده است. خانه از مردم، ته خانه از کیست؟ نقشه از ساکنان گرفتن ته خانه های بناهای استقامتی در پایتخت تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی که روز 14 آگوست در کابل در رسم افتتاح پارلمان آزمایشی جوانان افغانستان سخنرانی میکرد، با اشاره به سخنان رهبری اجرایی حکومتش عبدالله عبدالله که اشرف غنی را به بی‌حوصلگی عیبدار کرده بود گفت او رئیس جمهوری با حوصله و مشروعی افغانستان است. اشرف غنی همچنین گفت نظام دولتداری در افغانستان نظام دموکراتیک است که در آن جای بحث وجود دارد. در همین حال ملاقات روبروی اشرف غنی و دکتر عبدالله که قرار بود 13 آگوست برپا شود و انتظار میرفت به این موج رد و بدل های لفظی میان آنها نقطه گذارد دایر نشده است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی با آزادی گفت این دیدار روبرو به دلیل عدم هماهنگی ریاست جمهوری صورت نگرفته است، ولی به عقیده او این یک ملاقات جدی و پر اهمیت باید شود.
طبیعتا یک نشست سرنوشتاز و جدی است، چون ما دو طرفه هستیم که حکومت وحدت ملی را به صورت مساویانه شکل دادیم. ما باید به صورت مساویانه حکومت داری و پرداختن به مسائل ملی به او تصمیم گرفته شود و هر دو طرف حضور داشته باشند.
تنش ها بین رئیس جمهور و رهبری حکومت افغانستان 11 آگوست زمانی آغاز یافت که دکتر عبدالله در یک همایش جوانان در کابل گفت کسی که حوصله شنیدن را ندارد لیاقت رئیس جمهوری را هم ندارد. او از اشرف غنی گله کرد که 3 ماه باز با رهبری حکومتش حتی 1 ساعت هم روبرو ملاقات نکرده است. دفتر رئیس جمهوری از این صحبت های دکتر عبدالله اظهار تاسف کرد و آن را خلاف موازین اصول و روحیه دولتداری نامید. اما با گذشت قریب 2 سال از سازش تقسیم قدرت بین دکتر عبدالله و اشرف غنی این رد و بدل های لفظی اخیر چی معنا دارند؟ پرسیدم در یک مصاحبه از نجیب محمود تحلیلگری مسائل سیاسی افغانستان.
خب البته این اختلافات از شروع حکومت تا اندازه معلوم بود و شایعات وجود داشت که اینا در بعض موارد با هم به توافق نمی رسند و خود وجود دو شخصی که باید تصمیم بگیره خودش هیچگاه در این نظام سیاسی سابقه نداشته. خواهی اکثر سلسله‌مراتب وجود داره، نفر اول دو مشخص است که در دولت افغانستان تا اندازه زیاد مشخص نشده بود. یک دومی که جمعیت اسلامی فکر میکنه که تا اندازه زیاد را سانه کنار رفته و عبدالله نماینده جمعیت در دولت است و قول معروف رای دوم برده، پس باید به اندازه اهمیت و بزرگی که جمعیت در انتخابات داشته اینا سهم و تصمیم را در دولت داشته باشند که یک چیز نبوده و این باعث کشمکش های شدید شده که اخیرا همه شاهد است که بین از اینا شدیدن تنش در لفظ و در برخورد وجود داره و این نشان دهنده است که دولت تا چه اندازه با مشکلات مدیریتی و وحدت نظر مواجه است. خب البته این شاید دوباره ترمیم شود یا دوباره اینا روی یک سلسله مسائل به توافق برسه، اما عمق مسئله است که چون زمانی که در یک دولت در تصمیم گیری یا در مدیریتش یا در ادارهش چند پارچگی وجود داشته باشه، هیچگاه هیچ کار نه به آخر میرسه و نه سالم خواهد باشه.
اما با کجا میتونه بکشه همین تنش بین دو نفری تصمیم گیر در افغانستان؟
خب من بیشتر فکر میکنم که اینا مشکل خود حل خواهد کردن، چرا فشار بین‌المللی هم شاید بیشتر اینا را وادار بکنه که دوباره کنار هم افتاد شوند ولو اینکه در واقعیت با هم مشکل داشته باشند. اما اگر یک فرضی احساس کنیم که اینا با هم جور نامدن و مشکلاتشان بیشتر خواهد شد، خب کسی که از قدرت کنار میره او آقای عبدالله است، یعنی شاید در نهایت استعفا بده. استعفا از او بدون شک یک پوزیشن بسیار قوی سیاسی را در مقابلش ایجاد خواهد کرد، در مقابل اشرف غنی احمدزی، و در کل بحث قومی هم شاید تا اندازه بیشتر شود، چرا که دکتر عبدالله با کارت تاجک ها وارد قدرت شده و این شاید یک بحران مشروعیت در داخل نظام ایجاد بکنه. و از طرف دیگه اهمیت یا حاکمیت را که دولت در مناطق شمال افغانستان داره شاید با چالش های بسیار جدی امنیتی مواجه شود و از این مشکلات سیاسی شاید مخالفین مثل طالبان هم استفاده از زمین بکنن و مناطق شمال ناامن بکنن. اگر تصمیم دولت به ایست که با دکتر عبدالله خداحافظی بکنه، شاید هم چیز در راه باشه که خودش برای آینده امنیتی افغانستان یک پیام خوب نیست.
گزینه بهترین به نظر شما کدام است؟ در این شرایط مثلا اشرف غنی و دکتر عبدالله باید چی کنن در حالی که مثلا در مقابلشان طالبان سر بلند میکنن؟
خب اگر قرار به ایست که اینا میخوان امنیت و آرامش قادینه بکنن و به سمت دموکراسی و شفافیت و مبارزه با فساد و مبارزه با تروریسم جلو برن، باید از خواسته‌های سلیقه‌ای، شخصی، قومی، گروهی خود کنار برن و بر اساس شایستگی، بر اساس اهمیت شرایط فعلی افغانستان که خیلی شکننده است، اینا تصمیم گیری بکنن و آن چیزی که واقعا در توافقنامه وحدت ملی وجود داره که آیا بر دکتر عبدالله سهم در تصمیم گیری وجود داره، حقش آزاد بکنن. در غیر آن اگر شکل خودتری یا تکروی در مدیریت حکومت وحدت ملی وجود داشته باشه و رئیس اجرا شاکی باشه، فکر میکنم که به اندازه کافی دردسر خلق خواهد کرد. و از طرف دیگر بس این کار وزارت خارجه را شورای امنیت انجام بده و یا این که مقرری هایی که دکتر عبدالله از ناراضی از او مطرح باشه، شما شاهد هستین در مطبوعات شدیداً درس پیدا کرده، اینا فکر میکنم که بیشتر یک حالت خودکامی در نظام نشان میده و این تا اندازه زیاد را بر بعض گروه هایی که با دولت موجوده ائتلاف کردن قابل قبول نخواهد باشه.
یک جهان سپاس دکتر نجیب محمود بود از شهر کابل با گفتگوی پیرامونی تنش‌های لفظی بین رئیس جمهور و رهبری حکومت افغانستان اشرف غنی و دکتر عبدالله و پیامدهای این رد و بدل‌های لفظی با ثبات در عرصه سیاسی این کشوری جنگ زده.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
اینجا می رویم به دنبال موضوع های مربوط به تاجیکستان، ولی ابتدا با خبری از ترکیه. مقامات مهاجرت ترکیه هفته گذشته اسناد بیش از 100 خانواده مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی را تفتیش کردند و حالا به این مردم اخراج از قلمرو ترکیه تهدید میکند. در بین آنهایی که به دلیل مشکلات اسنادی با تهدید اخراج از ترکیه روبرو شدند، شهروندان تاجیکستان هم هستند. جزئیات در گزارش همکاری ما مؤمنی احمدی.
8 تن از مهاجران تاجیک در ترکیه بازداشت شدند و با احتمال زیاد برای نقض قانون‌های بدوباش از این کشور اخراج می‌شوند. در پی یک عملیات مقامات انتظامی روز 29 ایول نزدیکی 140 مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی دستگیر شدند که در میان آنها 8 تن از شهروندان تاجیکستان نیز هست. ظاهراً پس از ترکش 29 ایون در فرودگاه استانبول که مقامات این کشور گمانبران را زادگان کشورهای آسیای میانه میدانند، نظارت از بالای مهاجران جدیدتر شده است. رحمت الله سفرف ساکنی 31 ساله شهر دوشنبه یکی از این مهاجران است که حالا در یوانگشوبه یا خود توقفگاه ویژه استانبول نگهداری میشود. این جوان در یک صحبت طریق برنامه ارتباطی وایبر روز 14 آگوست با آزادی گفت او اصلا از ترکیه به مقدار کم برای تجارت به تاجیکستان لباسواری میفرستاد. طبق مقررات شهروندان تاجیکستان بدون روادید یک ماه حق اقامت در ترکیه را دارند. سفرف میگوید در مدت یک ماه و هر هفته طریق هواپیما به تاجیکستان لباسواری که وزنش هم چندان زیاد نبود میفرستاد و آخر ماه یک بار به خاطر عبور سرحد خودش هم همراه با مالهای تجارتیش به تاجیکستان میرفت. سفرف میگوید این نوبت از اقامتش در ترکیه یک ماه سپری نشده است و حالا خودش نمیداند که چرا او را باید اخراج کنند. با این مهاجر تاجیک گفتند تا هفته دیگر از این کشور اخراج شود. این مهاجر تاجیک میگوید دو هفته پیش همراه با او اینچنین دو خانواده تاجیک را نیز دستگیر کرده بودند که همراه با اعضایان آیله 7 نفر را تشکیل میدادند. اما رحمت الله سفرف میگوید این دو خانواده را دورتر از او نگهداری میکنند و سه روز باز هیچ اطلاعی درباره آنها ندارد. ظاهرا به گفته او این خانواده ها نیز برای نقض قانون های بدوباش در ترکیه متهم میشوند. علی جان حکیموف یک جوان تاجیک که 3 سال باز در ترکیه در ساختمان کار میکند میگوید پس از شدیدتر شدن قانون های مهاجرت در روسیه که در پی آن صدها مهاجر تاجیک اخراج شد، تعدادی از شهروندان تاجیکستان برای کار به این کشور آمدند. این مهاجر تاجیک میگوید هرچند درآمد یک مهاجر در ترکیه به مثل روسیه نیست، اما به هر حال از بیکاری در تاجیکستان خوبتر است. اما این مهاجر تاجیکی مقیم استانبول میگوید اکثرا تاجیکان با سه هدف به ترکیه میآیند.
تاجیکا دفاعت بسیار کار میکنند با بسیار هم وقتی بچه های نه طرف اروپا را میروند پول شده بسیار هم تاجیکا و اینجا او سرفتن اصانتر اینیم با یکان گرانیت هم میمید هست دادم و که هر راه خطی میبرند همو سر کبری هم مجاود کار کنید با یونان میرفتن بسیار 80 دلار با او میگذارند میویان که
بزرگان برای ونامی اروپا سفارت تاجیکستان در ترکیه درباره بازداشت تاجیکان و احتمال اخراجشان تا هنوز اظهار نظر نکرده است. اما یک جوان فعال تاجیک مقیم ترکیه که نخواست نامش را ذکر کنیم با آزادی گفت روز 10 آگوست در یک جلسه با اشتراک مقامات ترکیه و سازمان‌های جمعیتی مسئله مهاجران در این کشور بررسی شد. او گفت برداشتش از محتوای نشست آن بود که مقامات ترکیه تصمیم گرفتند تا هر نفری که کار و زندگیش در این کشور مشکوک به نظر می رسد اخراج کرده شود. بدین وسیله همچنین ترکیه می خواهد به خاطر تامین شهروندان خودش و جای کار تعداد مهاجران کاری را نیز کاهش دهد. شماره مهاجران تاجیک در ترکیه دقیق معلوم نیست. تا 3 سال پیش تاجیکان به ترکیه تنها برای تجارت می رفتند، اما در پی بحران در روسیه برخی مهاجران کاری برای کار به این کشور رفتند. ترکیه را در تاجیکستان همچون یک کشوری که از آن جوانان تاجیک به عراق و سوریه می روند می شناسند. تا حال نزدیک به 100 شهروند تاجیکستان با قصد سفر به سوریه در ترکیه بازداشت و به وطن فرستاده شدند. مقامات تاجیک نیز بارها اعلان کردند که بیش از 1000 شهروند این کشور اکثرا طریق ترکیه به خاک عراق و سوریه رفتند. باری اول است که ترکیه بدون درخواست تاجیکستان مهاجران مهنتی این کشور را میخواهد از خاکش بیرون کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
پایگیری موضوع تاجیکستان را در برنامه ادامه می‌دهیم. در این کشور در این شب و روز اوج موسمی فروش سر و لباس و اشیای مکتبی است، اما امسال در پیشروی این ناصیم حکومت قرار کرده است که برای فروش تنها آن لباس مکتبی را اجازت بدهد که از تشخیص تاجیکستان در گذشته اند. مقامات دو هدف کمک به رشد تولیدات وطنی و غمخوری در مورد سلامتی کودکان را از اهداف اصلی این تصمیم می‌نامند، ولی برخی خریداران می‌گویند که این قرار دست انتخاب لباس برای فرزندانشان را باز هم کوتاه می‌کند. به این موضوع در یک گزارش خبر نگاری آزادی در دوشنبه زرنگزی نوروز شاه پرداخته است.
بازار لباس‌های مکتبی در تاجیکستان تحت نظارت جدی قرار می‌گیرد. با قرار حکومت تاجیکستان از این به بعد همه‌گونه لباس مکتبی که از خارج آورده می‌شود تنها پس از تشخیص اجنسی تاجیکستان در اجازه ورود به بازار را می‌گیرد. این اقدام از یک سو اگر حفظ سیاتی کودکان باشد، از سوی دیگر با نظرهایی که مقامات دولتی می‌دهند رشد استحصالات داخلی است. عبدالقهار مولانزاده سردار شعبه نظارت دولتی مالی نیاز مردم در اجنسی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دستگیری نمودنی صاحبکارای وطنی و حمایت کردن بازار استعمالی از مالهای پسیفت که به همین بازار استعمالی ما وارد میشن، به همین خاطر با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان رکلامت تکنیکی به خطری محصولات تعینات کودکان و نوراسون تصدیق شدند.
مسئولین تاجیکستان درد میگویند لباس های استحصال شرکت های داخلی امسال با صفت بهتر پیشنهاد خواننده ها شده است. تصمیم تشخیص لباس های مکتبی استحصال خارجه در حال است که مقامات تاجیکستان در چند سال اخیر کوشش دارند لباس های مکتبی استحصال وطنی بیشتر وارد بازار شود. امسال هم مثل چند سال اخیر مکتب ها در موافقه با شرکت های دوزندگی برای خواننده ها لباس های یگانه مکتبی پیشنهاد میکنند. نوریدین سعیدوف وزیر معارف تاجیکستان میگوید:
بیش از 1,000,000 عدد این سال درخواست از مکتب ها به کارخانه های دوزندگی وطنی شده. اکثر شهر مویا با قریب مؤسسه های خصوصی و دولتی دوزندگی پیدا شده است. خوجند کتان علاقه استحصال متای سر کرده است. متا به نخ سنی نمی شود. حتما داره ترکیبش با 20-80 است. 30-70 است. 40-60 است. یک ده نمودش را پیشنهاد کرده است. رنگ‌هایش از یکدیگر فرق میکند.
در عرفه آغاز سال نو تحصیل امسال دیگر مثل سالهای پیش بازارها از لباس مکتبی پر نیست. برای مثال یرمارکه های مکتبی بازار گنجینه فقط از جهاز مکتبی مثل کتاب و قلم و دفتر و جزودان عبارت است. لباس های مکتبی در این بازار احیان در برخی از دکان ها دیده می شود. عزت الله حلیموف در این بازار شاید یگانه تاجری است که مال مغازه‌اش پر از لباس مکتبی برای پسر بچه ها عبارت است. عزت الله می گوید مردم امسال در نوبت اول به نرخ لباس توجه می کنند، اما لباس صفتاً پست هم در بازار نمی تواند خریداری زیاد پیدا کند.
شیم کستوم های ما صفت های خوب مقصد به طلبات جاوگو. نرخ های ما می توانیم مثلا 120 تومان ارزان تر ایمون سر می شد. مثلا 180 تومان هم هست، 200 تومان هم هست.
خریداران عزتلو اصلا اونهایی هستند که نرخ یا صفت لباس در مکتب پیشنهاد شده برایشون پسند نآمده، بعد جستجوی لباس به بازار آمده اند. مهرنبی مادری که امسال باید برای 3 فرزند مکتب خونش لباس خرد می گوید لباس های پیشنهاد کرده مکتب رو علاکه رفته دید و امسال می گوید او صفت این لباس ها بهتر است، اما نرخ اون به جای این مادر موافق نیست.
زرنگیز نوروزشو و محدودیت‌های نو در راهی واردات لباس مکتبی به تاجیکستان و حالا باز یک خبر خوشتری مربوط به رشته معارف در شهر کولو برای 30 دانشجوی یتیمی کالج طبی این شهر 50 تومان استیپندیا یا ادرار پولی ماهانه جدا شده است. این عملی ثوابی یک تاجری محلی است که واکنش گرم مسئولان کالج طبی به خودی دانشجویان را به بار آورد. گوش دهیم به گزارش محمودجان رحمت‌زاده خبرنگاری آزادی در کولو.
یک صاحب کار محلی در شهر کلو برای 30 دانشجوی یتیمی کل در کالج طبی این منطقه به مقدار 50 سومونی ادرار پولی اختصاص داده است. جمعه‌خان نظرآو دایرکتور کالج طبی شهر کلو پنجشنبه 11 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که این اقدام صاحب کار سال پیش گرفته شده حالا به دانشجویان یتیمی کل که اکثری آنها در خانه خویش‌آباد و پیوندانشان زندگی میکنند هر ماه داده میشود. با گفته جناب نظرآو این صاحبکار نورعلی حسنآو در مرکز شهر کلاب بازاری خصوصی دارد. او میگوید که حسنآو نه تنها ادرار پولی حتی در جشن و مراسم های ایدونه با دانشجویان یتیم در کالج هدیه ها نیز تقدیم میکند.
یک بودم حسن نورعلی 30 نفر دانشجو پنج سومی تو امروز بینده بعد خدا برکت شده فواد دیم این کاری کلا دایشت علی حسن نورعلی در پل آدم های بخواتن.
نورعلی حسنآو در پهلوی بازار سخاوت مغازه پنج طبقه غیرت و بازار لاله را که تاجران در آن به فروش قسم های احتیاطی مشغولند خصوصی کرده راهبری میکند. هرچند نورعلی حسنآو در چین قرار دارد، اما فرهاد مدامینو مشاوری دایرکتور شرکت غیرت پنجشنبه 11 آگوست به رادیو آزادی گفت که پس از برآمد رئیس جمهوری تاجیکستان در 3 سال پیش جهت کمک به یتیمان و افراد بی سرابان اقدام کمک کردن به این طبقه را روی دست گرفته اند.
3 سال قبل از این بود مقصد اساسی دستگیری وابسته به عید نوروز، وابسته به روز مهربان، وابسته به جشن روز بین المللی کودکان، وابسته به همه اون جشنهایی که در جمهوری می شود روزی سخرولد باید نصیب باشد. ما همخیر اقدام گرفتگیم که همین ادمو را احمد نظر دور نمی رمونه.
در همین حال دانشجویان یتیم کالج طبی کلاب میگویند که آنها همیشه از دیگران زیاد ادرار پولی میگیرند، اما با آنها تا امروز کسی سببی زیاد گرفتن را نیز نگفته است. رخساره یک دانشجوی سال دوم کالج که حالا در خانه یکی از نزدیکانشان در ناحیه مومین‌آباد به سر میبرد، به رادیو آزادی گفت که او در نزد بیبیش بزرگ شد و در خانه اینترنت ناحیه تحصیل کرد. او میگوید که برابر ادرار پولی بیشتر باز در جشن و مراسم ها به آنها تحفه نیز هدیه کرده می شود. ضمناً با آن که ده ها تاجر در کلوب به فعالیت صاحبکاری مشغول است، اما نورعلی حسن و تنها صاحبکاری موفق است که برای یتیمان کل ادرار پولی تأسیس داده است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلوب.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی بول شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه.
و در پایان برنامه از دوشنبه در پایتخت تاجیکستان در پی تخریب مسجدها و گرشها و دیگدانهای خودساخت در حوالی بناهای بلندآشیانه باز با یک اقدام دیگر آغاز کردند. این بار به ساکنان توصیه و فرصت دادند که تهخانههای بناها را که اکثر همچون انبار استفاده میبردند خالی کنند. این در حالی است که برخی ساکنان میگویند بنای آنها پورا خصوصی گردانده شده است و طبعا تهخانههاش هم باید مال آنها باشد. به این موضوع در یک گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه سربیناز روح الله پرداخته است.
تهخانه‌های بناهای بلندآشیانه در شهر دوشنبه مرکز پایتخت تاجیکستان که در چند سال اخیر به انبار خودساخت ساکنان تبدیل شده بود دوباره به اختیار ماموریت‌های محلی برگردانیده می‌شود. مقامات این امر را به خاطر تامین امنیت ساکنان و هم به خطری خدمت‌رسانی کمونالی برای ساکنان شهر عنوان می‌کنند. این است که به ساکنان بناهای بلندآشیانه هشدار داده شده است که در زودترین فرصت بار و بخچه خود را از تهخانه‌ها بیرون کشند. این امر را شهردار دوشنبه داده است. وزیر ساختارهای مربوط در پی اجرای این تصمیم شدند. در حدود دوشنبه صدها بنای استقامتی بلندآشیانه موجود است که تهخانه‌هایشان به طور اختیاری از جانب ساکنان به انبارگاه تبدیل شده است. خانم زرگل یک ساکن شهر دوشنبه در خانه خرد زندگی میکند و میگوید با سبب کم بودن جای در منزل یکی از حجره‌های تهخانه بنای استقامتیش را به انبار خصوصی تبدیل کرده است. وی گفت از تصمیم بازپس گرفته شدن انبارگاهش ناراحت است، چون که همه چیز و چاره‌اش را نمیتواند در خانه خود جای کند.
تازه میکنیم خیلی یکان درکن نشده که یه برده میموند از راست ها چیفی ها خودتان میدوندتان بچه دونم کجا مونیم بیرون با مونیم دو دوزه میره.
اما طرفداران از طرف حکومت بازپس گرفته شدن انبارگاه های خودساخت خانه های استقامتی هم کم نیستند. این بخش مردم طرفدار رعایت تازگی و هم معیارهای بی خطری در طبقه های زیر زمینی منزل هایشان میباشند، چون که میگویند سالهای اخیر بسیار ساکنان قاعده های عادی زندگی در خانه های بلند آشیانه را نقض میکنند، در حالی که در این قسمت بناها وسایل خواجگی مثل قبرهای آب و گاز، خط برق و دیگر مهمات جایگیر میشوند. با تاکید آنها به خصوصی شدن خانه های بناهای بلند آشیانه در سالهای 90 با متخانه همان مال دولت باقی مانده و حالا مالکیت عمومی استقامت کننده ها دانسته می شود. در عین زمان به گفته مسئولان تهخانه بناهای بلند آشیانه جای نگهداری انبار ساکنان نیست. قطوسبی رحمت و رئیس شهرک رقم 1 در ناحیه سینای پایتخت در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها برای خالی کردن تهخانه ها الکی به ساکنان آگاهی نامه دادند. خانم رحمت و میگوید تا ماه اکتبر باید در بناهای بلند آشیانه شهر قبرهای آبی گرم نصب شوند و این امر هم محض به همین خاطر گرفته شده است. همچنین به گفته خانم رحمت و یک دلیل دیگری بیرون کشیدن بار ساکنان از تهخانه ها تامین امنیتی آنها از سوختار حادثه های ناخوش است.
چه سیمی سویت گذشته گه که مثال زمین کنی میتا میچسبه پخته ده یا که خیلی مثال یکون چیز یکا لازمی شم باشه مثلا شکر شم میمونه یا که ارد شم میمونه همچه سکلا این دومی عمومی های یک جوش نه یک جوش کفیدنش ممکنه بعد نروزی میشه که من توربه کفیده شما سری وقت نامده سوز نکردین شکری ما ویرون شید که توانی رمیده.
حالا با تأکید مسئولان کلیدی تهخانه‌ها در دست ساکنان بوده، نه در همه حالت باز کردن در آن به آسانی دست می‌دهد. همزمان حالا برخی از تهخانه‌های بناهای بلند آشنا را دیدن ممکن است که ساکنان آن را مال شخصی کرده به مکان تجارت، ورزش و سرتراشخانه تبدیل دادند. اما مقامات شهرداری میگویند کسی هنگام فروش خانه خود همزمان حق فروش تهخانه را ندارد، زیرا تهخانه از روی قانون‌گذاری به اسناد خانه داخل نمی‌شود و آنهایی که دعوا می‌کنند تهخانه مال آنهاست، حجت تصدیق کننده ندارد. در گذشته مواردی به مکانی خوابی بامش های و افراد به خانه و در تبدیل یافتنی برخی از تهخانه های بناهای بلند آشنا به مشاهده رسیده بود و در بعضی حالت ها حتی جسد بیجان این گونه افراد نیز پیدا شده است. سروین یوزرولو، رادیو آزادی، دوشنبه.
نقشه از دست ساکنان برگرداندن تهخانه های بناهای استقامتی دوشنبه. شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام یکشنبه 14 آگوست. یادآور می شوم این برنامه صبح و ظهری دوشنبه 15 آگوست تکراراً پخش می شود. شما را در این نشر مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ، من مرزا سلیمپور همراهی می کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.